کم نرسیم بحث امروزه، فعلا اون استدلالی که دیروز خوندیم بحث قرنسیال، شیخ دو تا دلیل داره برای اینکه اختصاص به شبهه موضوعی داره، یکی قرنسیال، یکی بحث مقدره. فعلا مقدره باید امروز بحث کنیم، نخونیم سیاق. دلیل اصلی هم سیاق، این دومی خیلی قوی نیست، عمده دلیل همون قرنسیاله. البته حالا اینو بگیم، آثاره که جعل شرعی پشتشون باشه، آثار تکوینی نه، آثار تکوینی قابل رفع نیستن، آثاری که قابل جعل باشن، با جعل شرعی بتونن بیان و برن، مثل محافظ وضعی و تکلیفی عمه، منطقه همه احکام وضعی رو شامل نمیشه، اونهایی که خدمت شما شد در رفعشون امتناع نرم عباد باشه. حالا این رو بعدا توضیح بیدیم. بعد از تکلیفی عمه، حالا این بیانوش
بسم الله. آقای خویی دیروز کلاش میکرد تو بیانی که شما از آقای خویی داشتیم، این سیاه رو به هم نزنه، بعد بتونه اون لایعلمونی که بعد از ما اومده رو
قومیتش
حفظ کنه. منتهای مراتب بعد که من فایل رو گوشیم مجدداً تایپش کردم، دیدم که شما فرمودین که ما هم تو این جمله جامعی داریم، وقتی بحث جامعه شد در جامعه مرفوعات، منتهای اونی که ثابت ماست حکم رفته روی ما،
یه چیزی رفع شده همین.
خب اصلا سوال من حالا اینه، چه اشکالی داره مرفوعات مبهم باشن؟ چیز شما فرمودیم ببخشید مرفوعات مبهم است و این ابهام به واسطه صله برطرف میشه. من نوشتم که اشکال همینجاست که چرا شما مرفوعات رو ما موصوله گرفتیم و مبهم میدونیم که نیاز به ابهام داشته باشه. مرفوعات مجموع ما و صله اونهاست.
نه این نیست، یعنی این اگر بود علا امتی غلط بود، این حالا ان شاء الله میرسه، به خاطر اینکه وقتی میگه رفع عن امتی تسعت اشیا، این خدمت شما ارشاد تسعه که میاره رفع تسعه ضرورشه که تک تک این نقطه رفع، نه اینکه مجموع نقطه رو فرق. این که شما بگید
من نگفتم مجموع
پس چی رو بگید؟ مرفوع رو به چی بگید؟
مرفوع یعنی ما به اضافه سلش کاری به بقیهش هم
نه
هر کدوم از این هاشون. آخه شما
خود دیگه سیاق نداره.
چرا سیاق نداره؟
تو سلاح یک تن نیست، سلاح متفاوت.
نه از این حیث که همه به شبهات موضوعی اشاره میکنن،
کی گفته موضوعی اشاره میکنن که معلوم نیست، مدعاست اون
یه چند تایش که قطعا ثابته،
اون چون حکمی درش معنا نداره، اما این که معنا نداره با حکم عقله، یعنی عقل میگوید تو را بر چی اکراه میکنن، تو به چی مستحق میشی به فعل و ترک خودت، به الفاظ کار نداره، در الفاظ که ننوشته که این مال موضوعی است یا عمده، عقل که میاد جلو میگه مستور رو علی مستور رو علی و مالای و تیغون باید مال موضوعی ها باشه. چرا؟ به خاطر اینکه معنا نداره تو رو مستر کنن، معقول نیست که تو رو مستر کنن با اون چیزی که مال تو نیست، مال دیگریست، کار دیگریست.
خب
اینو عقل میگه، این به الفاظ ربط نداره،
یعنی سیاق لزوماً بعد از الفاظ گرفته شده.
آره دیگه، سیاق ظهوره، قرینه سیاق اعتبارش از باب ظواهره، به عنوان منشأ ظهوره، ظهور مال الفاظه، چیزی که خارج از حیطه الفاظ باشه که به قرینه سیاق ربطی نداره که. قرینه سیاق یکی از مناشه ظهور اعتبارش از ظواهره، ظواهره بلا الفاظ هم. این که الان استطرو علی استطرو علی تو موضوعات هن، این به حکم عقله، این به الفاظ رب نداره، تو لفظ استطرو که اختصاص موضوعات نیست عزیزم.
خب پس این اشکال حالا این نمیدونست، این اشکال خیلی ریشه‌ای تر از حرفی میشه که آقای خویی زد، این باید اصلا به شیخ بگیم با این بیانی که شما دارید اصلا سیاق شکل نمیگیره.
نه سیاق رو همون ما شکل میگیره، شیخ هم غلط نمیگه، سیاق هست، چون هم وحدت موضوع هست، همه راجع به مرفوعات سخن میگن و هم وحدت سیاق، وحدت صدور هست.
خب شیخ که بحث رو روی ما نبرد، اگه بحث روی ما میبرد که خودش متوجه میشد مشکلی وجود نداره. حالا شیخ بحث کجا برده آقای خویی داره اشکال میکنه؟
یعنی چی؟
شیخ بحث کجا برده که آقای خویی بشینه
شیخ ببینید وحدتش میگه از ظاهر من الموصول فی ما لا یعلم به قرینت اخوات هو الموضوع، این حرفی ما میگیم اونی که با مالای علمون اخوت داره در قرینه سیاق کل مستور رو که نیست، ماشه، ماهاشون با هم سیاق هم، و اون ماها که اقتضای اختصاص به موضوعیه
ندار،
و اون چه که اقتضای اختصاص موضوعیه داره حکم عقل است در استور رو و استور رو اینها، اون که با لای علمون هم سیاق نیست، درسته؟ اشکال نیست. لذا وحدت سیاق اقتضا نمی کند اختصاص به موضوعی ها. این اشکالای خودی هم همینه.
چیزی که ذهن میرسه این که من ببینم بازم نوشتم که اصلا چطور شد حکم رفته روی چیزی که مبهم گرفته رو آنچه خدا چی از شما میخواد ما رو
خب بعد این آنچه ها رو توضیح میده خدا توضیحات دیگه سیاقشون یکسان نیست
معنا نداره اون چیزی که مبهم رفته باشه
خب مبهمی که توضیح اولا معنا داره متا این کلا یه حرفی که از ریشه درست میشه اینطور نیست که اجمال گویی در کلام اشاره معنا نداشته باشه اجمال تو کلام شما داریم نمونهش هم حروف مقطع است
اجمال
ابهام اجمال دیگه
حروف مقطع بشه درد من شما
اونطوره آقا اشتباهات همینه خیال کن همه چیز درد مرازو بخوره
همین
برای این اومده که شما بفهمید که خودت قرآن را به تنهایی نمیفهمید و برای فهم قرآن نیاز به واسطه داریم همین از لغویت خارج شده شما رو مقطعی میفهمید
نمی‌فهمی اسمش. نه خب همین رو میگم. میگم من نمیدونم. فقط
به درد بیان خودم. خب نه با واسطه برای شما استفاده میشه. مستقیما خودش مجمله. یعنی این که شعار مجمل گویی بکنه بعد با یه خطاب دیگری بیاد اجمال رو برطرف بکنید اشکال نداره. اینطوری نیست که ما در کلام شعار مجمل گویی نداشته باشیم. مهمل نداریم ولی مجمل داریم. چون خود اجمال گویی خودش غرض داره. این کبرات درست بشه اول که بس اینجوری نیست ما اجمال نداشته باشیم اجمال میگه بعد به جاش که رسید یا با شرایطی که خاص اون موقع بیاد اون مجمال چیکار میکنه مبین میکنه در بلاغت هم میگن اوقع فل نفوسه چون زمینه رو آماده میکنه برای اون تغییر دوم این پرسش رو اینجا یه نقطه نقطه بعد این کبرات هست نقطه بعد در اینجا وقتی که رفع رو به اون ما میزنه ما رو رها نمیکنه پشتش سله میاره و با اون سله رفع ابهام میکنه درسته؟ منتها مسئله که سله ها وحدت سیاق ندارن که اقتضا کنه اختصاص به موضوع را چون اختصاص به موضوعی که تو سله های مثلا استور و استوکرو فهمیده میشه به حکم عقله ربطی به الفاظ نداره پس اولا این تصور که مجمل در کلام اشاره نباید باشه تصور درستی نیست میتونه باشه مجملی که بعد مبین بالعرض میشه و واقعا شده مثل حروف مقطعه و دوم در این آیه مجمل رها در این حدیث مجمل رها نشده پشتش با سنه معنا شده و تفسیر شده درسته؟ اونتا مسئله اینه که اون اختصاص اون سنه های اون ستا به موضوعیه بسیار ارتباط داده به خاطر حکم عقل دقت کردی؟ مثلا وحدت سیاق اینجا کاری نمیتونی بکن خب یه صلواتی پرسید اشکال دوم شیخ انصاری بر استدلال به حدیث رفع برای اثبات براءت در شبهه حکمی اشکال اول بحث وحدت سیاق که آقا مالا یعلمون با مستور رو علیه و مستور رو علیه و این ها توی یه سیاقه و چون مستور رو و مستور رو مختص به شبهات بگیم موضوعی هم پس مالا یعلمون هم باید مختص به شبهات موضوعی باشه این اشکال هم خب آقای خویی و امام و اینا هم سید یزدی و این هم جواب دادن یه جواب بود تو پیامات مختلف که اون چیزی که اینجا سیاقش یکسانه او اقتضای اختصاص موضوعیه بگید نداره و اون چه که میاد مختص میکنه مالای و تیغون و مستوری علی رو به موضوعیه اون ربطی به سیاق بگید نداره در حقیقت اون حکم نواجه بعد از سله ها کما اینکه مشابهش هم تو اون مثال بود ما ترک زیدون فاول وارثه و ما ترک خالدون فاول وارثه و ما ترک عمرون فاول وارثه خب همه شون توی یه صدور هم همه هم راجبه ما ترک یا متروک سخن میگن اون چی که به وارث میرسه اما در مقام اتباق عرف اولی رو منطبق میکنه بر دار دوباره رو منطبق میکنه بر بگید زمین مثلا سومی رو منطبق میکنه بر مثلا ماشین فرض این که اینا انتباق اولی مال ماشینه در نمیشه بقیه مال ماشین باشه چون انتباقه کاری به الفاظ بگید نداره این تطبیقیست که عرف بلازم مالی که در خارج نداشتن انجام
و اون چیزی که در اینجا اقتضای سیاق داره اختصاص به ماشین یا خونه رو نداره. اینجا هم همین بساطه. اون چیزی که وحدت سیاق داره که این همه مرفوعه، اما این که مستور و مختص روزاد میشه مال الفاظ نیست، این مال حکم عقل. حالا اون عرف بود تو مثال اینجا عقله، دقت کردی؟ عقل میگه تو را مستمر به کار دیگری نباید بکنی. خب وقتی اینطور شد دلیل نمیشه مالای عدمون هم مختص به موضوعی میشه. این دلیل اول و دلیل اصلی شیخه که روش متمرکز است. دلیل دومی هم هست که خود شیخ خیلی بهش اطمینانی نداره، ولی به هر حال نقلش میکنه. یه خورده پس و پیش میگم که مطلب کامل از خانه جا میفته. تو عبارت عقب جلو دارید استدلال دو اینجوری شروع میشه، میگه رفعن امتی تسعه الخطا. آیا خطا در امت نبوی مرفوعه؟ ما خطا را نداریم تو امت پیامبر؟ داریم یا نداریم؟
داریم.
آیا نسیان داریم یا نداریم؟ بیل وجدان اینا در امت هست. پس سعودن به کلام الحکیم عن الکذب باید از این ظهور اولیش کار کنیم؟ رفعیت کنیم. به این میگن دلالت چی؟
اقتضا.
ما دلالت سیاقیه یا اتونه تو اصول فقه دلالت سیاقیه سه تا بود، اقتضا، تنبیه،
ایمان،
اشاره. ایمان. اگر چیزی عرفاً مراد متکلم نبود میشد دلالت
عرفت
مراده متکلم نبود اشاره. اشعار کلا قبل از ظهور دلالت اشاره یا همون ایمان. اگر عرفت مراده متکلم بود دو حالت داره. چیه؟ و اگر اصولتان تو نگاه کنم، اگر عرفت مراده متکلم نبود اشاره، مثلا اون آیه و حمله و فساله و سلاسون شهرها با بلوالدات یرزن اولاده هم نه اولین کاملن، که از این دوتا میشه کنار هم استفاده که اقلال هم شش ماهه، درسته؟ ولی همطوری که آیه جمله رو به عرف بگی عرف نمیفهمه، شما با چیدن کنار هم بشنسه که دلالت اشاره جز ظواهر حساب نمیشد اگر ملازمات عقلی قطعیه پشتش بود به اعتبار قطع حجت میشد و اگر نبود حجت نبود. اگر عرفاً مراد متکلم بود دو جور بود، یا صدق کلام بر او وابسته هست یا صدق کلام بر او وابسته نیست. اگر صدق کلامش وابسته بود میگن دلالت اقتضا، اگر وابسته نبود میگن دلالت تنبیه. مثلا فرض شما ساعت 10 با این نفر قرار دارید، بعد بگید دقت ساعت بشره، دقت کن که ساعت 10. این صدق کلام واسطه به این نیست که بریم سر قرار، ولی عرفانی چی میشه؟ فهمیده میشه. پس این میشه دلالت چی؟ تنبیه. این که دقت کن ساعت 10 برای دو نفری که قبلا قرار دارن عرفان منطلب میشن که بریم سر قرار، ولی صدق کلام بهش واسطه میشه دلالت تنبیه. و اگر صدق کلامش وابسته بود میشه دلالت اقتضا، که مثال معروفش برای جای مناقشه در این مثال اون وسعل القریه است، که میگن هم وسعل القریه در دیوار که نمی پرسن. پس صدق کلام وابسته بینه که ما اهم چکار کنیم؟ بگیم در تقدیر بگیم. از این جهت بهش میگن دلالت اقتضا. چونه فهمیدی؟ مجموعی است میگن دلالات سیاسی. یه بار اصول فقه جلد اول برگه دستیاری نگاهی بکنی یادتون نامید. حالا تو معرفی چون خطا و نسیان و اینها بل وجدان در امت نبوی هست، پس این ظاهر مراد نیست. ازا حفظن لکنان کریم ان الکذب باید یک کاری سر این بیاریم، یعنی به دلالت اقتضا باید ما تقدیری بگیریم. حالا چی تقدیر بگیریم؟ گروهی مؤاخذه گرفتن، گروهی جمیع الاثار گرفتن، گروهی الاثر المناسب گرفتن. اگر مؤاخذه در تقدیر بگیری خب هر کسی رو باید بر کار خودش مؤاخذه کنن نه بر کار دیگری. احکام جعل شارع کار من نیست، پس مرا بر احکام مؤاخذه کنن معنا نداره، اما فعل و ترک خودم کار خودمه.
لذا اگر مقدر مؤاخذه باشه حدیث مختص میشه به شبهات موضوعیه. بله اگر مقدر جمیع الاثار باشه، یعنی جمیع آثاری که قابل رفع باشه، طبیعتا اون آثار وضعیه تکلیلیه اونا مد نظر نیست، چون اصلا قابل رفع نیست، نه جعل شرعی بوده نه رفع شرعی. آثاری که قابل رفع باشه، حالا شرط دیگه هم داره جلوتر میرسیم، یکی که قابل رفع باشه، یکی که امتنانی باشه، حالا اینو مفصل بحث خواهیم کرد، یعنی امروز نمیرسیم ولی حالا تو هفته دیگه بهش میرسیم. به این بحث الاعیادی اگر جمیع الاثار باشه یا الاثر المناسب باشه، این میتونه شبهات حکمی هم بگیره، چون شبهات حکمی هم آثارش مربوط به منه، خود حکم مربوط به من نیست، جعل شارع درسته، ولی آثار اون احکام مثل اطاعتش، عصیانش، اینا کار منه. مثلا اگر آثار در تقدیم باشه، چه جمیع الاثار چه الاثر المناسب در فی کل فقرته، این میتونه هم از حکمیه و موضوعیه باشه. اینجا فهمیدید؟ پس به دلالت اقتضا تقدیری باید، و اون مقدر یا مؤاخذه است یا جمیع الاثار یا الاثر المناسب. اگر مؤاخذه باشه مختص میشه به شبهات موضوعیه، اگر جمیع الاثار یا الاثر المناسب باشه هم موضوعیه رو میگیره هم حکمیه رو، ولی جمیع الاثار و الاثر المناسب در تقدیر نیست. چرا؟ مستدل میگه هر اثر مناسبی که باشه تو هر فقره خود یه اثر مناسبت داره، درسته؟ و این خلاف وحدت سیاق میشه. پس این ببین جمعی اول آثار باشه ولو به معنای حقیقی نزدیکتره و اقرب و اعتباره، به لحاظ اعتبارات ادبی خب جمعی اول آثار به معنای نزدیکتره، کل آثار رو که قابل رفع باشن، قابل جعل و رفع باشن و امتنانی باشن، اینها رو میگیره. در که مؤاخذه اگه باشه فقط یه اثره، درسته؟ ازا اون به معنای حقیقی نزدیکتره، ولی اونی که در عرف به ذهن میرسه اینجا تو آثار خصوص مؤاخذه است. ازا ما تقدیر مؤاخذه میشه اقرب و عرفن، تقدیر جمیع الاثار میشه الاقرب و اعتبارن، درسته آجا؟ و همونطور که الان خوندم گفته قبلن اشاره کردن، در دوران بین اعتبارات و دوا و ظهور که محکمه؟ ظهوره که اونجا مثلا اعتبارات و دوا رو هم وقتی میتوانید حجت بکنید که به منصه ظهور عرفی برسن. در نتیجه مؤاخذه بر جمیع الاثار مقدم میشه و مقدره در حدیث مؤاخذه میشه، و چون مؤاخذه هم مال فقط شبهات بگید موضوعی است، پس حدیث رفع مختص میشه به شبهات موضوعیه. این دلیل دوم
موضوعیه،
مؤاخذه بر فعل و ترک معنا داره، یعنی هر کسی رو بر فعل و ترک خودش معنا میکنه، بر چیزی که کار اون نیست که مؤاخذه نمیکنه. حکم کار شارع، معنا داره من بر کار شارع مؤاخذه کنم، من بر کار خودم بر مؤاخذه کنم، کار خودم امور خارجی به شبهات موضوعیه.
متوجه
نشدم،
من
مثلا
نمیدونم حکم
شوربه کم چیه. خب نمیدونم، اون حکم کار من نیست که من براش مؤاخذه کنم، این که من حکم کار شاره.
آخه استعمال شوکی موضوعی اینجا یه جوری رهزنه، مثلا من خودم شوکی حکمی دارم راجب حرمت خمر، خب نمیدونم، خب من این روزی میرم خمر میخورم، خب اون وقت این شما فرمایید این مؤاخذه تعلق گرفته به چی؟
به فعل شما که اسیان بود.
خب این شبه موضوعی اینجا
مطرح شد، همین میشه شبه موضوعیه، چون شبه حکمیه مؤاخذت نمی کنه. اثر اون شبه حکمیه این بود که تو اینجا اسیان کردی، اسیان چون فعل تو بود این مؤاخذه شد. به همین جهت گفتم اگر آثار یا الاثر المناسب در تقدیم باشه هم از موضوعیه و حکمیه میشه، چون آثار حکم شارع برای من هم هست، اطاعت منه، اسیان منه. اما اگه قرار باشه ما اثر در کار نباشه، خصوص مؤاخذه باشه، خب مؤاخذه بر حکم شارع من چه ربطی داره؟ حکم شارع کار من نیست. از این جهت میگه موضوعیه که میدونید شبهات موضوعی غیر از شبهات فعل موضوعه، شبه حکمی هم غیر از شبه فعل حکمه. بحث اون منشأ رافع و کلیت جزئیت.
یعنی این وجه تصویر و تعبیر شما برای من چیز داره، یه مقدار نمیچسبه به من، ولی متوجه هم
چسب کار نداره میشه. اگر حجت نمیبینی در این نه
درست
اگر میبینی بپذیر،
ولی وقتی میگید شبه موضوعی من
فهم میگرسن الا حالت اشکال شما اینه ذهن داره میرید رو شبه فعل موضوعی، بعد اینجا اشکال میدید. شبه فعل موضوع رفته مواخذه نداره، مواخذه میتونه فعل موضوع باشه، فعل مواخذه که کار من باشه، حالا فعل موضوع باشه یا فعل
من
ما نمیگیم شبه فعل موضوع، میگیم شبه موضوعیه. اینو دارید میگید و اینو
محل بس ما فعل حکمه نه شبه حکمیه
فعل نه بله من شبه حکمی است نه فعل بحث داری که براحت در شبه حکمی اجاره می شود یا نه. اصلا شبه فعل حکم حتی بحث ما نیست، دعوای ما با اخباری رو فعل حکم و فعل موضوع نیست، دعوای ما اخباری دقیقا همین جاست که اخباری میگه اون جاهایی که شبه منشأش جعل اشاره است و رافعش خود اشاره است از ما خواسته با اخبار احتیاط احتیاط. حالا اینا میخوان فعل موضوع باشن، میخوان فعل حکم باشن، این مهم نیست. و ما های اصولی در قبال این میگیم فرقی نمی کنه که منشأ شبه شارع باشه یا امور خارجیه باشه، رافع شبه شارع باشه یا خبره فرد باشه، ادله براءت در همه محکم است اگر شک در اصل تکلیف باشه، و ادله احتیاط محکم خواهد بود اگر شک در مکلف به یا قبل از فرض باشه. پس دعوا رو حکمی موضوعی است نه رو فعل حکم و فعل موضوع.
تو یه بود این جمیل آثار بگید
حالا بریم سفر که مرحله مرحله چند تا مقدمه داره. مقدمه اول اینا تو کتاب اومده ها، همه شروع اومده ولی به ترتیب نیامده، ترتیب نیامده پس و پیش اومده. مقدمه اول طبق توضیح محقق آشتیانی در بحر الفوائد امروز حاشیه زیاد داریم، به جزوه حواشی مراجعه کردم. داره شیخ خوب به نظرم نگفته، یعنی مطالب همینه ولی ترتیب چون رعایت نشده سختش کرده. تو مقدمه اوله به علم اجران میدانید که در امت پیامبر و امت اسلامی خطا، عصیان و بقیه وجود دارد، لذا به دلالت اقتضا باید از ظهور اولیه رفعیت کرده و چیزی را تقدیر بیدید. دلالت اقتضان گفتد یه حفظن لن کلام عنل کذب. مقدمه دوم تو کتاب یک دو نداره، من طبق توضیحات اینا شماره گذاری کردم و به نظرم هم درست توضیح دادم. این طبق توضیح محقق همدانی، حاج عارض همدانی، اون شاگرد میرزای شیرازی که قبل صحبت شد، باز به جزوه حواشی مراجعه. مقدمه دوم اینه که سه احتمال در مقدر وجود دارد: الف مؤاخذه، ب جمیع الآثار، جیم الاثر المناسب فی کل فقرته. اگر مؤاخذه در تقدیر باشه این باشه حدیث مختص به شبهات موضوعیه می‌گردد،
چرا که مؤاخذه هر کسی بر فعل و ترک خودش معنا دارد، نه فعل و ترک، نه فعل شارع. جعل حکم و رفع شبه در حکم فعل کیه؟ حتی جعل و رفع شبه حکمیه در حکم برش. جعل و رفع شبه حکمیه فعل کیه؟ بگید شارع دیگه، چون منشأ شبه حکمیه فقدان است، اجمال است، تعارض است، سین من به شارع. رافعش هم دوباره کیه؟ شارع. اما اگر جمیع الاثار یا الاثر المناسب باشه، در این صورت حدیث اهم از حکمیه و موضوعیه خواهد بود. چرا که هرچند جعل حکم کار شارع است، ولی آثار آن مثل اطاعت، عصیان و چیزهای دیگه کار عبد است و به عبد مربوط می شود. لذا اگر اثر پاش بیاد وسط، ام از حکمیه و موضوعیه می شود. مقدمه سوم، مقدمه سوم، اینم طبق توضیح آخوند خراسانی، نه ستاش بوده جزوه حاشیه هست، ببینید آخوند خراسانی در حاشیه رسائل، مقدمه سوم، ظاهر حدیث تقدیر مؤاخذه است. چرا که تقدیر گرفتن الاثر المناسب فی کل فقره خلاف وحدت سیاق است. سیاق نمیده دیگه. چرا که در هر موردی اثر متناسب با آن متفاوت است. نزد تقدیر گرفتن این نکته خیلی بوده شما برم بیمسن حالا قبل هم گفتم ولی الان جاشی نیست. تقدیر گرفتن جمیعون ادامه شد، تقدیر گرفتن جمیع الاثار به اعتبارات ادبی نزدیکتر است، زیرا این تقدیر به معنای حقیقی نزدیکتر است. حتی یه بلودی داره که الان بعدا بحث میکنیم، جمیع آثاری که قابل جعل و رفع شرعی باشد، نه تکمیلی و رحمشون هم امتنان بر علل عباد باشه، یه بوده اینجور داره، ولی بالاخره بیشتر نزدیک تو معنای حقیقی خانم. و تقدیر گرفتن مؤاخذه به ظهور عرفی نزدیکتر است. و از آنجا که نکته مهمی کبراست، این معناش این نیست که ما اعتباط ادبا رو میذاریم کنارا، اشتباه نشه. جاهایی که اعتبارات ادبا ظهور سازه بگید، جایی که ظهور ساز نیست نمیدید در مقام حجیت. بله جایی که بحث ذوقی اقتصاد بلاغت بحث حجیت نیست، از اون اعتبارات هم میشه استفاده کرد، ولی جایی که کار به حجیت میکشه نمیشه، باید ظهور باشه. این نیست بعضی ها میگن به خودمون هم این میگفتن بچه ها سالای قبل تو شما یه جا هر جا به نفعتونه به ادوا استناد میکنید هر جا به ضررتونه مخالفت میکنید آره. البته این که بعضی ها استناد میکنید بعضی ها مخالفت میکنید این درسته اما این که نفع و ضرر نیست بلاکون ظهور و حجیته اگر هم احیانا یه جا ما بگیم این ظهور نیست شما میگید ظهور هست باید بشین رو مناشه ظهور بحث کنید دیگه یا ما میگیم ظهور هسته شما میگید ظهور نیستش فرق نمیکنه بلاکون ظهوره و تعلیل گرفتن مؤاخذه به ظهور عرفی نزدیکتر است و از آنجا که این نکته بوده در دوران بین ظهور عرفی و اعتبارات ادوا ظهور عرفی مقدم است چون حجیت تو اینه نتیجه این میشود که مقدم در حدیث رفت مؤاخذه بوده و حدیث رفت مختص به شبهات موضوعی است. این استدلال دوم. حالا نقدای خود شیخ میاره بعضیش رو قبول میکنه بعضیش هم قبول نمیکنه اونا رو حالا امروز نمیرسیم اونا باشه بعد فقط یه نقطه اساسی هست اشکالی که ایراده حالا تو فهم استدلال ابهامی هست بپرسید
درسته که یه مؤاخذه
در
عمل عبد
تعلق پیدا می‌کنه ولی خب عمل عبد چه موضوعی است دیگه
درسته ولی من این نداره که
شبهه
حکمیه رو
مجاهد بدونین
از
اونجا
سرایت
کنین شبهه حکمیه فعل من نیست که آثار شبهه حکمیه برای منه آره
یعنی
اما خود شبهه حکمیه فعل من نیستش که نه من ایجادش کردم نه من میتونم رفعش کنم
مؤاخذه جزو اون آثار نیست
چرا؟ مؤاخذه اثر حرمته اما خودش نیست اگر شما آثار پاشو باز کردین حالا چه به صورت جمعی و آثار چه به صورت اثر مناسب خب چرا مؤاخذه یا نمیدونم اطاعت یا عصیان مراد منن و در شما حکمیه هم وجود دارن آثار شما حکمیه هم مراد میشن لذا حدیث شما حکمیه هم میگیره اما اگر گفتید ظاهر حدیث که قول اول اینو میگه اینه که این مرفوع که من اگه مؤاخذه است یا هر چی است به خود این نقطا میخواد تعلق بگیره خب خود این نقطه فقط شما موضوع من بده شما حکمیه خودش مال من نیست من ایجادش کردم نه میتونم چکارش کنم برطرفش کنم مال من نیست کار دیگریه
عرفن عرفن اینجوری گفته نمیشه که خداوند مثلا ما رو بگیم که در شبهات
بذار یه نکته بگم شاید اینو میخواد بگید نمیتونید بگید بگم اینو ایراد این هایی که نمیمیسن دارم میزه دور ساعت کجاست دوباره نه یاری یه جا ببرش ایراده دیکه رو گرفتی این پاتک یه جای دیگه از این کجا چیمش گفتی دارم ایراد سید یزدی امام خمینی و خیلی دیگه کلام این دوتا اومده به استدلال دوم شیخ ایراد دیگه ای داره این نیست ایراد شیخ ایراد خود شیخ رو بعدا جلسه بعد شنبه میخونیم ایراد اینا فرق داره ایراد مهمی هم هست به جزوه حواشی مراجعه اصلش باید سید یزدیه
اصلا تو مقدمه دومه رو یعنی کلن ایراد
به این استدلال کل این استدلال اشکال اینا اینه میگن شما اولین مقدمت ایراد داره این درسته که ما بین وجدان بدونیم در امت اسلامی خطا و نسیان وجود داره لذا یه کاری باید تو این حدیث به دلالت اقتضا انجام بدیم اما کی گفته باید کلمه‌ای در تقدیر بگیریم مگه تنها راه تقدیر گرفتن کلمه است یه راه مجاز در کلمه است اما راه دیگر که در بلاغت خوندید مجاز در اسناده مجاز در اسناد چی بود؟ مثال الان معروفی که بین فقها هست که امام رو همون مثال توضیح میده
همون یا اشبا نه حتی اونم هست ولی همون منظور اون نیست یا اشبا منظور در اصلا انواع مختلفه که واسه در عروض اون جرمیزا اما اون الان منظور ما نیست اینه یا اشبا هر رجال فلا رجال که طرف رجله خب بوده آثار رجولیت از ساطع بگید نمیشه لذا میگه رجولیت رو چیکار میکنی؟ نفی میکنی در بلاغت خودید نمیدنم حتما خودید دارم من مثال چیز نمیدنم چی بوده جواب یکی از انواع مجاز در اسناد اینه که اون شعر رو طرف واقعا داره اما چون آثار مورد نظر از اون بار نمیشه اون رو ازش نفی میکنن سعدی هم داره میگه نمیدنم علم هر شود که خالی چون امن در تو نیست نادانی یعنی وقتی اثر علم در تو نیست من میتونم خودش کار کنم نفع کنم این منظر بلاغته منظر اسلامی یکی از انواع مدرسه یکی جون واسطه عروضه اون اینجا باش کار نداری نسبت ما دون یکی بحث نفعیه شه به لحاظ نفعیه آثارشه چون آثار مورد نظر ازش مترتب میشه اصلشو نفع خب اینجا ممکنه همین باشه یعنی در بحث مثلا فرض کنید این دو فقره آثاری هست آثاری انتظار میره شارع امتنان کرده بر امت اسلامی و اون اثر رو چکار کرده؟ برداشته مثلا اگر شما یک چیزی رو تحفظ نکردی و با ترک تحفظ خودت فراموش کردی یعنی به سوء اختیار خودت بعد که فراموش کردی عملت هم غلط در آمد انتظاری که شما استحقاق بگید عقاب و مؤاخذه داشته باشید اما شعرا اومده امتنان کرده گفته من عقابت نمی کنم تقدیر کلمه الان فقط مؤاخذه از کل آثار تیپی تقدیر کلمه نمی خواهیم ما میتونیم به لحاظ مجاز در اسناد اون مشکل رو حل کنیم ببینید چی میشه وقتی گفتیم مجاز در اسناده این نفی آثار آثارم خب بالاخره یکی از شبه حکمیه هم آثار شما تو منه دیگه هم موضوعیه رو میگیره هم حکمیه رو کارم به این حرف های اقرب و اعتمارن اقرب و عرفن اینا اصلا کشیده نمیشه اگر نگیم ظهور در اینه چون گفتن که مجاز در اسناد مبلغت از مجاز در بگید حذفه و در متون بلیغ و فصیح عند الدوران تو مختصر میگه مجاز در اسناد بر مجاز در حذف بگید مقدمه اگه شما اینو قبول بکنید که مسلم باید بگید این ماله مجاز در اسناده و هم از موضوعیه و حکمیه است ولی اگه قبولم نکنید فوش مجمله بین این دوتا میشه متعین نمیشه بعد تقدیم دقت کردید این اشکال این آقایونه و وقتی اینجوری گرفتیم حالا اون عرفی که شما میگید اینه عرف وقتی آثار یک چیز رو نبینه اونو نفع میکنه مثلا دیگه آقای میپرسه اینا از این بلد نیستی بگه تو درس نخوندی خودش میده تو درس رفتی ولی چون اثر درس رفتن که جواب سواله بگی نمیبینه اصلش نفع میده اون وقتی که خدمت شما هر سال اون آثاری که از جعل مد نظره مثل مثلا فرض کنید مؤاخذه است نمیدونم کارهایی که مد نظره نیست یا دیگه پس اصلش مرفوعه این تو شما حکمی هم با اونی که شما هم میگفتید فندیش این میشه اینو بنویسن تا بعد اینا یادشون میده مقدمه به ستاره هم بزده مقدمه اول ایراد دارد درست است که ظاهر این حدیث به دلالت اقتضا ظاهر اولیه این حدیث به دلالت اقتضا مراد نیست اما راه حل صرفا مجاز در حذف یا تقدیر کلمه نیست گویا مرحوم شیخ تصور کرده یا مستدل، حالا چون شیخ هم اراده دیگه ای داره، مستدل تصور کرده که تنها را تقدیر کلمه است و بحث را به تعیید کلمه مقدر کشانده، در حالی که راه مجاز در اسناد به لحاظ انتفاع و شی از جهت انتفاع و شی به لحاظ انتفاع بگید چی؟ آثاره این بود دیگه، چون مثلا انواعی داره واسه در روز یه دوشه اون دو مرد نظر ما نیست، انتفاع شه به لحاظ انتفاع آثاره نظیر یا اشباه الرجال فلا رجال در ما نهروفی متصور است که ابلغ از مجاز در حسب نیز می باشد و در این صورت حدیث اهم از شبهه موضوعیه و بگیم چی؟ آیه خویی هم هست لذا هم سید یزدی هم امام هم آیه خویی جفت اشکالا رو بگید اینطوری رد کردن و به این که حدیث رفت هم از موضوعی و حکمیه هست قائل شده مسئله مشکل هم همین بود. اینا بخونیم حالا اشکال های شیخ و اینا بمونه حالا شب
اول سر نمیرسه
آقا. چی؟
اشکال اول سر نمیرسه. فرضاً همه اینو وارد باشه بازم سیاق به هم نمیخوره. این شیخ آخرش داره یه کاری میکنه که سیاق به هم بزنه میگه آقا ببین سیاق به هم خورد.
نه اون که اشکال اول وحدت سیاق اشکال اول بود. اشکال دوم بحث وحدت سیاق نیست. اشکال دوم بحث اینه که شما باید تقدیر بگیرید و زائری که مقدر کلمه مؤاخذه است و در نهایت مختص به شبهه موضوعی است. این اشکال دومه.
خب وقتی مختص به شبهه موضوعی باشه چی میشه؟
پس برات ثابت
نه لایعلمون هم باید مثل خطا در شبهه
نه دیگه نه اصلا کل حدیثه بحث وقتی ما لایعلمون نیست اینجا کل حدیثه ولی تیاره و حسد و خطا و همش کلش. این دلیل دومه. اینا همه تو شیخ هست بوتا ترتیبش پس و پیشه. ما دلیل دوم ان تقدیر مؤاخذه در روایت، ببین مثلا اینو نباید اول بگید، باید اول بگید اصلا ما تقدیر میخوایم درسته، بعد میاد بگه خب حالا که تقدیر میخوایم سه احتماله، بعد میاد بگه مؤاخذه اگه تقدیر بگیریم اینجوری میشه درسته، هنوز اونا رو نگفته، یه دفعه میگه تو داره بعد میگه و داره اینجا یه دفعه میگه ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم لا یناسب عمومیت موصول را برای موضوع و موضوع منو فعل موضوع فعلش نیستا، اون دعوای ما با اخوای سلام نیست، موضوعیه و حکمیه است، لا یلائم که این موصول هم از موضوعی حکمیه باشه بلکه مختص به چی میشه؟
موضوعیه.
چرا؟ چون مقدر مؤاخذه بر خود این مذکورات اثر که هنوز مطرح نیست، مؤاخذه بر خود این نهتاست و معنا نداره که منو مؤاخذه کنند بر اون حرمت مجهول، اون مجهولیت حرمت رو تو شما حکمیه، نه من ایجادش کردم و نه من رافعش هستم درسته؟ پس مرا بر اون مؤاخذه کردن معنا نداره، چون نه من رافع و هستم نه موجد او هستم، اون کار من نیست. بله هیه یعنی کی؟ مؤاخذه از آثار حرمت مجهوله میشه، یعنی وقتی شارع مثلا یه حکمی جعل کرد، خب من یا اطاعت میکنم یا عصیان میکنم، عصیان کردم مؤاخذه میشم، اطاعت کردم ثواب میبرم، این آثارش به من مربوط میشه ولی خود اونها کار من بگید نیست. لذا اگر مقدر در هر یک از این نهتا ما هو المناسب و من اثره باشه یا نه جمیع الاثار باشه، خلاصه پای اثر بگید باز بشه،
امکان دارد که گفته شود اثر حرمت شربتتون مؤاخذه بر فعل شربتتونه، یعنی اثرش حتی اصلا باعث است، اصلا اولش میشه اسیان، بعد اثر اسیان میشه مؤاخذه، درسته؟ پس این اثر یا این مؤاخذه مرفوع است. بنابراین اگر پای اثر یا آثار خود اینا باز بشه، شبه حکمیه رو هم بگید میگیره. لکن از ظاهر بنابر تقدیر مؤاخذه اینه که نسبت مؤاخذه به خود این نهتاست، نه به آثار. وقتی به خود این نهتا شد، خب خود حکم شهری به من ربط نداره، نه من منشأ شبهش بودم نه رافع شبهش هم. ولی حاصل اینو باید اول میگفت. رضا آشتیانه میگه، میگه این خلاصه محصه قبل نیست، هنوز این جمعه نگفته بود. اندل مقدر فی روایه به اعتبار دلالت اقتضا، یعنی به جهت دلالت اقتضا ما باید چیزی در تقدیر بگیم، چون ظاهرش کذب میشه. حالا اون مقدر یحتمل ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسع، در هر کدوم نقطه جمیع الاثار بگیریم، که اگه جمیع الاثار بگیریم اقرب و اعتبارن هست به معنای حقیقی، چون به معنای حقیقی نزدیکتره. شما تمام آثاری که قابل رفع باشن رو میخواید بگید برداشته شدن دیگه، این به معنای حقیقی شی نزدیکتره، درسته؟ و ان یکون، این اسم کجاست؟
ان یکونه بالا،
یحتمل ان یکونه کی؟ مقدر، یحتمل ان یکونه مقدر در هر یک از این
نهتا،
اون اثر ظاهر در هر یک از این نهتا باشه،
اثر مناسب،
اثر مناسبی دوتا، و یحتمل ان یقدر مؤاخذه در تمام این نهتا. پس به دلالت اقتضا تقدیری میخواییم، مقدر هم سه احتمال داره. بالا هم گفتیم اگه جمیع الاثار یا اثر مناسب باشه هم از موضوع حکمیه میشه، ولی اگر مؤاخذه باشه جز باشه مؤاخذه به خود این نقطاست، مال فقط شبهه بگیم موضوعیه میشه. حالا این بحثو شروع کنیم که بین این تقدیرها کدوم بهتره. میگه و هازا، یعنی کی؟
این مؤاخذه،
تقدیر مؤاخذه، تقدیر مؤاخذه اقرب است عرفاً نسبت به اولی، یعنی کی؟
جمیع
الاثار. و اظهر از دومی، یعنی کی؟ الاثر المناسب هم هست. پس این به ظهور عرفی نزدیکتره، لذا ظهور عرفی هم این در تعارض با دومی که اصلا التماس داشت، چون خلاف وحدت سیابه. اولی هم که جمیع الاثار باشه این چون عرفی تره اون ولو به ادبیات نزدیکتره، اما عرف در دوران بین تو آشی آخون اومده ببینید اقرب عرفی و اقرب اعتباری، اقرب عرفی مقدمه چون حجت مونه ظهوره، در اینجا مقدر چی میشه؟ مؤاخذه میشه. مؤاخذه هم که مال شبهات موضوعی است، پس مختص به شبهات موضوعی میشه، درست آقا؟ لأن الظاهر این است که نسبت رفع به مجموع نهتا به نسق واحده، پس این که بخواید تو یکی مثلا یه چیز بگیرید، توی چیزی که بگیرید درست نمیشه. این داره کی رو الان رد میکنه؟ این لنده ثانی رو رد میکنه. یعنی چرا الاثر مناسب فی کل فقرت خلاف ظاهره؟ چون خلاف وحده سیاه. این وجه اظهر من از ثانیه لنده.
نسق یعنی چی؟ یعنی هم
سیاه؟ سیاه باره، نسق واحد سیاه باره. پس اگر اراده شده از خطا و نسیان و ما اکره و علیه هم از تو رو مؤاخذه بر خود این خطا و نسیان و اینها، ظاهر در مالا یعلمون هم ذالک، یعنی مؤاخذه بر خود مالا یعلمون، و چون خود مالا یعلمون در شبه حکمیه به من ربطی نداره، نه من ایجادش کردم نه برطرف کنندشم، مختص میشه به شبهات موضوعیه. دقت کنید اینا همه رو گفت، مثلا چون ترتیبش پس و پیش بود یکم مشکل شد، خودتون باید ترتیبا رو درست کنید، نکاتی هم که از حواشی گفتم یادتون باشه. و این اشکال اینا هم اینه، شما گفتید به دلالت اقتضا ما یک کاری باید بکنیم، بعد گفتید پس باید تقدیر بگیریم. حالا مقدر کیه؟ کی گفته باید تقدیر بگیریم؟ میتونه از باب مجاز در اسناد باشه، نفی شی به لحاظ انتفاع آثاره، و وقتی این شد میشه هم از موضوعیه و حکمیه، و مجاز در اسناد ابلغ است نسبت به مجاز در حذف. من مثل سید یزدی امام و آقای خویی که این ابلغیت را در اینجا در حد ظهور قائلن و عرفی میدانن و همین جن همین رو هم قائل میشن و اشکال اینطوری حل میکنن، نه از اون راه هایی که دیگران رفتن که از نهم به بعد وارد میشید اشکالاتی که شده بر هر کدوم از این تقدیرها که یکی یکی بیاره و توضیح بیده. حالا قبل از شیخ، این که مانه بعد از شیخ. حالا خب نمه الله رب بلاره بود
الله
سلام
محمد
بعد
از اثرات وزگی
میرسیم تو همین حدیث رب بحث میکنیم و میگیم آثار وزگیه این اون که مثلا مثل نظر شماست مثل ایجاد برکت و اینا منظور میگه اینا با حدیث رب برداشته نمیشه. تو همین رسائل هم یه نصف صفحه سرش بحث میکنیم.
چرا تو توی بحثش کرد؟
چون از احوال حکم شرعیه، مال استنباطه. شما میخواد بگید در اصول عملیه وقتی چیزی برداشته میشه با آثار وضعیه اونطوریش هم برداشته میشه یا نمیشه، یا اگر ایجاد بشه آثار وضعیش هم ایجاد میشه یا نمیشه، پس میشه استنباط حکم شرعی، جاش علم اصوله. شاید دیگه ندارم تو همین حدیث رفع هم نصف صفحه شیخ بحث کرده، مثلا امام خیلی مفصلتر بحث کرده که حدیث رب نمیتونه وضعیه به اون معنی ها که گفتی، یعنی مثل برکت اینا رو نم بیاره بر میداره نم بیاره میذاره. به قول آقای تبریزی اصول کارخونه واقع ساز نیستن و چیزهایی که مراد به خود واقعا مثل لوازم عقلیه، لوازم عادیه، آثار وضعیه، اینا با اصول نه ایجاد میشن نه برداشته میشن. اون بحثش هم میرسیم
فکر کنید یکم مشکل میزن.